ازادي راډیو سره اوسه یو وروستی نیم ساعت خبری مجله پاتې د زما همکار احمد جعفر احمدی وړاندې کوي. خیر اغلاست.
تشکر از شما آقای نوری. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موج های متوسط 12.96 و اف ام 100.5 خوش آمدید. 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. امیدوار هستیم سومین عید روز عید را به خوشی سپری کرده باشید. هند بسته دوم کمک هایش با افغانستان را اعلام کرد.
1 میلیارد دلار در سال آینده به افغانستان کمک میکنند.
پس از خبرها در این مورد با جزئیات گزارش خواهیم داد. حالا خبرهای مهم افغانستان و جهان با فرشته نگاه.
نخست در خط چند خبر، هندوستان بسته دوم کمک های مالی خود به افغانستان را اعلان کرد. شورای امنیت ملی سازمان ملل امروز روی وضعیت افغانستان بحث می کند. حکومت ترکمنستان برای گسترش قدرت رئیس جمهور این کشور قانون اساسی را تعدیل نمود. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز میکنیم. هندوستان اعلان کرد که در مرحله دوم کمک های انکشافی خود 1 میلیارد دلار را برای پروژه های انکشافی افغانستان کمک مالی میکند. کمک های تازه مالی هندوستان در جریان دیدار صدراعظم این کشور با رئیس جمهور افغانستان در دهلی ناو اعلان شد. نادر نادری مشاور ارشد رئیس جمهور برای رادیو آزادی گفت این کمک ها در مدت 4 سال اجرا می شود. آقای نادری در این مورد گفت
این کمک بیشتر کمک هایی است که در عرصه ظرفیت افزایی و اسای اقتصادی و سکتور ملکی را در بر می گیرد. همکاری های امنیتی افغانستان مخصوصا چگونگی فراهم کردن تیارهای هلیکوپتر و سایر تجهیزات امنیتی را که در گذشته هم هندوستان بر افغانستان دادند در او ارتباط
هندوستان پس از سقوط رژیم طالبان حدود 2 میلیارد دلار با افغانستان کمک کرده است. جزئیات بیشتر در ادامه این برنامه. شورای عالی صلح افغانستان میگوید جامعه جهانی تعهد کرده که در صورت نهایی شدن توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار کار روی رفع تحریم های وضع شده بالا این گروه آغاز می شود. مولوی عبدالکبیر اوچقون معاونین شورای امروز در این مورد به رادیو آزادی گفت
با حل شدن 2-3 نکته از نظر تکنیکی بعد از این انشالله این تفاهم نامه به امضای هر دو طرف خواهد رسید. نقطه های مهمی هم البته نیست که مسئله تکنیکی و ادبیاتی هست و یک کمیته متخصص توضیح شده که تا روی مسائل تکنیکی سرش کار کنند و اصل از در محتوا کدام مشکلی در زمینه تفاهم نامه وجود ندارد.
رئیس جمهور اشرف غنی به روز اول عید قربان در ارگ ریاست جمهوری گفت پیشرفت قابل ملاحظه در گفتگوهای صلح با حزب اسلامی به وجود آمده. 5 عضو یک خانواده از سوی مخالفین موصله دولت در ولایت بغلان کشته شدند. احمد جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنی ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت یک خانواده در ولسوالی بغلان مرکزی پس از چاشت امروز زمان مورد حمله شورشیان موصله قرار گرفتند که برای ایدی رایی خانه یکی از اقاربشان بودند. به گفته وی در جمع کشته شدگان کودکان نیز شاملند و گفته می شود که در این رویداد 2 تن دیگر زخمی شده. طالبان موصله تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. جلسه شورای سازمان ملل روی گزارش اخیر سرمنشی این سازمان در مورد وضعیت افغانستان امروز در نیویورک برگزار می شود. بر اساس اعلامیه سازمان ملل، تدامیچی یاماموتو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان در مورد وضعیت فعلی این کشور به 15 عضو این شورا معلومات خواهد داد. این هم چند خبر از منطقه و جهان. ملاله یوسفزای برنده جایزه نوبل از رهبران جهان خواست تا سهولت‌های آموزشی را برای دختران در کمپ‌های پناهجویان مهیا کنند تا از عروسی‌های جبری و کارهای شاقین دختران جلوگیری شود. ملاله یوسفزای این موضوع را یه روز گذشته در حال مطرح کرد که قرار است تا یک هفته دیگر نشست سازمان ملل در مورد پناهجویان در نیویورک برگزار شود. حکومت ترکمنستان برای گسترش قدرت رئیس جمهور این کشور قانون اساسی را تعدیل نمود. شورای بزرگان و اعضای پارلمان ترکمنستان امروز تعدیل قانون اساسی این کشور را تصویب کردند که بر اساس آن مدت ریاست جمهوری از 5 سال به 7 سال افزایش یافته و محدودیت سن برای کاندید ریاست جمهوری را که اکنون 70 سال است نیز از بین برد. پیش از این محدودیت سن یگانه مانعی بر سر راه رئیس جمهور 59 ساله این کشور خوانده شده بود که میتونست مانع نامزدی وی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در آینده شود. یک محکمه در قرقیزستان دو زن را به خاطر تلاش برای جذب یک زن جوان دیگر در صفوف گروه تندرو دولت اسلامی زندانی ساخت. محکمه در منطقه جنوبی جلال آباد قرقیزستان امروز این دو زن را که مخیره خان حکیم جنووی 55 ساله و نرگیزه خان رحیم جنووی 30 ساله شناسایی شده و باشندگان محلند به 6 سال و 7 سال حبس محکوم کرد. محکمه گفته که این دو زن تلاش کردند تا یک زن دیگر را از طریق اینترنت برای پیوستن با گروه دولت اسلامی در سوریه متقاعد سازند. و خبر اخیر این که ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا گفت با وجود تصمیم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا، این اتحادیه در آینده با خطر مواجه نیست. آقای یونکر امروز در سخنرانی خود در پارلمان اروپا گفت تصمیم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا را همزمان هم احترام میکنیم و همچنان در این مورد ابراز تاسف میکنیم، اما اتحادیه اروپا با خطر مواجه نمی باشد. پایان سرویس خبری.
شش و 36 دقیقه شام با وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، هند بسته دوم کمک‌هایش با افغانستان را اعلام کرد.
این کمک 1 میلیارد دلاری هم نظر به نوعیت و شیوه تمویل برنامه از طرف هندوستان با یک شیوه خاص به همکاری و با مشورت با دولت افغانستان صورت می‌گیرد.
حکومت افغانستان آنچه را از مسافرت جاری رئیس جمهور غنی به هند انتظار داشت به دست آورد.
بله، چون هدف سفر صرف همکاری های اقتصادی بود و با اعلان کمک 1 میلیارد دلار از طرف هند و افغانستان از این استقبال میکنم.
سخنگوی رئیس جمهور غنی بود. پس از امضای موافقتنامه صلح با حزب اسلامی، روند رفع تحریم‌های وضع شده بالای این حزب آغاز خواهد شد. این را یک مقام شورای عالی صلح میگوید.
جامعه جهانی در رأس ایالات متحده آمریکا و شورای امنیت ملی و اتحادیه اروپا واضح سپرد که بعد از به امضا رسیدن توافقنامه روند رفع تحریم‌ها را اینا همزمان شروع میکنند.
و رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ را شخص غیر جدی خواند.
Let's talk about Mr. Trump. He's not really a plans guy, a fact guy.
سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 پیوسته اید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. پس از رسیدن رئیس جمهور غنی به هند، این کشور بسته دوم کمک‌هایش با افغانستان را اعلام کرد. هند 1 میلیارد دلار را برای تطبیق پروژه‌های انکشافی در افغانستان اختصاص داده است. بیشتر در این گزارش از تمیم اخگر.
مسئولین در ارگ ریاست جمهوری میگویند که کمک 1 میلیارد دلاری هند به افغانستان در بخش‌های اقتصادی و بازسازی زیربناها به مصرف می‌رسد، نه در بخش نظامی. با گفته آنان این کمک طی یک اعلامیه مشترک میان رهبران هند و افغانستان برای مدت 4 سال آینده به امضا رسید. نادر نادری مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان روز چهارشنبه در یک مصاحبه اختصاصی از هند به رادیو آزادی گفت این کمک ها برای تغییر زندگی افغان ها مفید خواهد بود.
کمک 1 میلیارد دلاری از طرف هندوستان با یک شیوه خاص به همکاری و با مشورت با دولت افغانستان صورت میگیره، میتونه در عرصه‌های مختلف که زندگی مردم فقیر ما تغییر بده مؤثر باشه.
این کمک 1 میلیارد دلاری همزمان با سفر دو روزه رئیس جمهور غنی به هند که به دعوت نریندرا مودی صدر اعظم آن کشور میباشد اعلام شد. محمد اشرف غنی در دومین سفرش به هند روز چهارشنبه در ملاقات با ناریندرا مودی حمایت از توریسم را تقبیح کرده و به همکاری های دو جانبه در امر مبارزه با این پدیده تعهد سپردند. در این حال بر اساس گزارش خبررسانی اسوسییتد پرس، طرفین تفاهم نامه استرداد مجرمین را نیز به امضا رسانیدند. یک روز قبل از این سفارت هند در افغانستان همچنان 1000 بورسیه را در بخش های مختلف برای جوانان افغان اعلام کرد. هند سال گذشته نیز حدود 2 میلیارد دلار را در بخش های زیربنایی مانند بند سلما، ساختمان جدید شورای ملی، قصر استوری و دیگر پروژه های اقتصادی و انکشافی با افغانستان کمک کرد. هند تا کنون در بخش نظامی 3 بال هلیکوپتر می-25 را به وزارت دفاع افغانستان سپرده که در حال حاضر برای دفع حملات توریستی در کشور از آن استفاده می شود. در این حال شماری از کارشناسان اقتصادی از کمک جدید هند با افغانستان استقبال کرده می گویند که این کمک در زمانی با این کشور می شود که برخی افغانها از فقر و بیکاری بیداد می زنند. محمد عارف نظیف یکی از آنان به رادیو آزادی گفت که حکومت باید این کمک را طوری مدیریت کند که زمینه کاری برای مردم فراهم شود.
در شرایط فعلی از نظر من کمک ها بسیار موثر است. افغانستان باید یک مدیریت درست کنه ایره و ایره بتانه که در پروژه‌ای که زمینه کار مساعد میکنه پروژه آبیاری مصرف کنند، مخصوصا بنده برق و آبیاری.
این همه در حالی است که 20 روز بعد نشست بروکسل در مورد افغانستان برگزار خواهد شد و شماری از آگاهان به این باورند که همچون کمک ها میتواند برای تشویق کشورهای حامی افغانستان موثر واقع شود. در این حال برخی دیگری از آگاهان میگویند که این نزدیکی سبب ازدیاد تنش ها با پاکستان خواهد شد، اما مقام های افغان میگویند که افغانستان به عنوان یک کشور مستقل در روابط خارجی اش منافع کشور را در نظر میگیرد، اما این نزدیکی ها به معنای ایجاد خطر به کشور دیگری نیست.
شنیدید که پس از مسافرت رئیس جمهور افغانستان به هند، مقامات هند بسته دوم کمک های این کشور به افغانستان را اعلام کردند. قادر حبیب با نادر نادری مشاور ارشد رئیس جمهور غنی در این مورد صحبت کرده و ابتدا از وی در مورد اهمیت اعلام این کمک در شرایط موجود پرسیده.
نکته اول ای است که مرحله اول کمک های هندوستان برای افغانستان بیشتر در پروژه های بنیادی به مصرف می رسید. پروژه ها شامل پروژه های انکشافی اقتصادی بسیار بسیار با ارزش مثل بند سلما بود و یا ای که دسته تقویت دموکراسی ساختمان پارلمان افغانستان بود. اینا تاثیرات هم سیاسی هم حکومت داری خوب و هم دسته اقتصادی و بهبود زندگی مردم در سطح بسیار گستردهش و مردم فقیر ما بود، مخصوصا بند سلما. این کمک 1 میلیارد دلاری هم نظر به نوعیت و شیوه تمویل برنامه از طرف هندوستان که به عنوان یک تمویل کننده سنتی تا فعلا نبوده و یک شیوه خاص به همکاری و با مشورت با دولت افغانستان صورت میگیره، میتونه در عرصه‌های مختلف که زندگی مردم فقیر ما را تغییر بده مؤثر باشه. مثلا دولت افغانستان و دولت هندوستان، صدر اعظم هندوستان و رئیس جمهوری افغانستان در مورد چگونگی بخشی از این پروژه ها صحبت کردن. حکومت افغانستان پیشنهاد میکنه که حداقل مسئله تمویل 15 بند متوسط و کوچک از مجرای کمک ها صورت بگیرن. این بند ها بند آبگردان تولیدی برق خواهد بودن که در زندگی اکثریت مردم فقیر ما تغییر به وجود خواهد آوردن. در عرصه صحی پیشنهاد دیگه است که باید این کمک ها صورت بگیره و به مصرف برسه. این هم از نکاتی هست که به یک بخش عمده مردم ما که نیازمند هستن به این کمک ها به اونا مؤثر میتونه تمام شد. به دلیل این که این کمک ها اعلانش قبل از برگزاری کنفرانس تمویل کننده عرصه انکشاف اقتصادی افغانستان در بروکسل که در ماه آینده برگزار میشه از طرف دولت افغانستان و شرکای بین المللی، قبل از کنفرانس این کمک ها اعلان میشه، میتونه یک تاثیر مثبت قابل ملاحظه در سایر تمویل کننده های بین المللی ما برای پروژه های انکشافی و اقتصادی افغانستان مؤثر باشه که اونا هم تشویق شوند و بالاخره با او پیشنهاد ها و بسته های انکشافی که دولت افغانستان برشان پیشنهاد میکنه اونا هم پاسخ مثبت بگوید.
بسیار خوب. این کمک ها از طریق حکومت افغانستان مصرف میشه یا خود هند این کمک ها را مصرفات کرد؟
چیزی که دولت افغانستان پیشنهاد کرده یک بخش قابل ملاحظه از این کمک ها از طریق بودجه حکومت افغانستان با اشتراک دولت هندوستان و نظارت مشترک به مصرف برسد، اما شیوه و مدل این مصارف نیاز است که در سطح تکنیکی مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیره و یکی کدام عرصه ها بیشتر پلان گذاری شوند و اولویت بندی شوند. ای در روزهای آینده و در ماه آینده رویش بحث خواهد شد و صحبت خواهد شد.
گفتگوی بود با نادر نادری، مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان، در مورد اعلام بسته دوم کمک 1 میلیارد دلاری هند به افغانستان. مقام های هند پس از مسافرت رئیس جمهور غنی به هند این موضوع را رسما امروز اعلام کردند. آقای غنی در یک سفر 2 روزه وارد هند شده. با هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان که رئیس جمهور را در این سفر همراهی می کند، صحبت کردم و از وی پرسیدم که آقای غنی تا حالا با کیها دیدار کرده؟
رئیس جمهور امروز همراه صدر اعظم هند دیدار داشتن که در این دیدار روی مسائل عمده اقتصادی، همکاری اقتصادی و کمک های هند که در افغانستان بود تبالی، روی مؤثریت از کمک ها و تاثیر از کمک ها بالای اقتصاد افغانستان و زندگی مردم بحث شد که او پروژه تکمیل شده و عبارت از بند دوستی افغانستان هندوستان، بند سلما، سرک زرنج دلارام، تعمیر پارلمان افغانستان و همچنان قصر ستور افغانستان و کارهایی که در چابهار ادامه دارند. و در این دیدار همچنان سر مرحله بعدی کمک های هند هم بحث شد، چگونگی کمک های هند بر افغانستان که صدر اعظم هند 1 میلیارد دلار در سال آینده به افغانستان کمک میکنن که در پروژه انکشافی و زیربنا و تعلیم و تربیت و بخشای مختلف که مطابقت با پلان انکشافی افغانستان داشته باشه بر از کمک میکنن که جزئیات از رو باز به سطح وزیر صاحبا اونا سرش کار میکنن.
بله جناب چخانسوری، میشه گفت آنچه را حکومت افغانستان از این سفر انتظار داشت تا حد زیاد به دست آورده؟
بله، چون هدف سفر صرف همکاری های اقتصادی بود و با اعلان کمک 1 میلیارد دلار از طرف هند افغانستان از استقبال میکنه و بسیار خوش هستیم که هند همان گونه که در سابق عمر افغانستان کمک کرده بود در بخش اقتصادی و انکشافی افغانستان، این بار باز هم از همون کمک های سخاوتمندانه خود بر افغانستان اعلان کرد.
بله، اما یک تشویش و نگرانی که وجود داره او در مورد مسئله شفافیت این کمک ها و چگونگی مصرف پول های کمکی هند با افغانستان هست. شما به منظور ای که این پول ها به گونه شفاف مصرف شود روی میکانیزم قرار هست کار بکنین؟
حکومت افغانستان روی میکانیزم بسیار شفاف و مؤثر کار کرده که در چوکات از اون میکانیزم تمام پروژه انکشافی افغانستان در زیر یک چتر برنامه های ملی بزرگ و استراتژی ملی انکشافی افغانستان اونا هست و میکانیزم بسیار شفاف و مؤثر وجود داره سرش کار شده که کمک ها مصرف برسه. کمک های سابقه ایندم که بود به شیوه خوب به مصرف رسیده و اقل در 2 سال گذشته پروژه که ما همراه هند شروع کرده بودیم تکمیل شد.
هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود که در مورد ادامه مسافرت رئیس جمهور غنی به هند می گفت. انتظار شما از این سفر چیست؟ از طریق این شماره تلفن پیامگیر ما به ما پیام بفرستید. 0700-08-46-20.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که با امضای موافقتنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، جامعه جهانی روند رفع تحریم‌های وضع شده بالای این حزب را آغاز خواهد کرد. یک مقام این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که امضای این موافقتنامه بنابر برخی مسائل تکنیکی به تعویق افتاده. قرار بود موافقت نامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به روز جمعه امضا شود. تمیم اخگر از کابل گزارش میدهد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که ایالات متحده آمریکا، جامعه جهانی، اتحادیه اروپا و شورای امنیت تعهد سپردند که با امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی پروسه رفع تعزیرات بالای این حزب آغاز خواهد شد. عبدالخبیر اوچخون معاون این شورا روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت رفع تعزیرات که یکی از خواستهای مهم حزب اسلامی بود، حکومت افغانستان برای حل آن تلاش کرده است.
چیزی که جانب حزب اسلامی خواسته بود مسئله رفع تعزیرات و جامعه جهانی در رأس ایالات متحده آمریکا و شورای امنیت ملی و اتحادیه اروپا وعده سپرده بود که بعد از به امضا رسیدن توافقنامه روند رفع تعزیرات را اینا هم زمان شروع میکنند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2003 میلادی نام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی را به دلیل داشتن روابط با اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده در لیست سیاه شامل ساخت. حذف نام وی از این لیست و رفع ساختن تعزیرات بالای حزب اسلامی از جمله شرایط اساسی این حزب برای پیوستن با پروسه صلح به حکومت افغانستان میباشد. اجماع نسبی، مشکلات ادبیاتی و رخصتی ایامید مشکلات دیگری هستند که به گفته شورای عالی صلح افغانستان سبب تأخیر در امضای توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی باقی مانده است. اما مقامات این شورا میگویند که این توافقنامه از لحاظ محتوا مشکلی ندارد و به گفته آنان پس از عید و رفع شدن مشکلات تکنیکی امضا خواهد شد. این در حالی است که گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی از 5 ماه به این سو ادامه دارد. در این حال شماری از آگاهانی که این گفتگوها را از نزدیک بررسی میکنند میگویند که بر علاوه تلاش‌های حکومت و حزب اسلامی، تعهد جامعه جهانی نیز مهم است. محمد داوود مایار یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت که این تلاش‌ها سبب تشویق سایر گروه‌های مخالف برای پیوستن به این پروسه خواهد شد.
مطابق معیارهای بین‌المللی هرگاه حکومت با توافق با مخالفین خود میرسه، سازمان‌ها به خصوص سازمان ملل که امن جزء از اوست، اونا مکلف هستند که پیشنهاد حکومت را تایید کنه و اشخاصی که از طرف یا شخصی که از طرف حکومت معرفی میشه را از بلک لیست بکشه.
پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان این ادای نماز عید گفت که در گفتگوهای صلح با حزب اسلامی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای با وجود آمده و مسائل باقی مانده حل شدنی است. اما با این همه مردم هنوز هم منتظر نتیجه نهایی این پروسه هستند که قبل از این هم تاکید بر نهایی شدن آن شده، اما پس از آن این پروسه بی سرنوشت باقی مانده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جمهوری خواهان را به ترویج نفرت متهم کرده. تا لحظات دیگر در این مورد بیشتر خواهید شنید. امیدوار هستیم روزای عید را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. بیایید درباره حال و هوای سومین روز عید در ولایت فاریاب بشنویم. رحمت الله رها خبرنگار ما به کوچه های این ولایت رفته و با مردم صحبت کرده.
اهالی و باشندگان ولایت فاریاب روز سیوم عید را باز هم در فضای امن با آرامش خاطر تجلیل و سپری کردند. در روز سیوم عید این بار در پارک شاروالی شهر میمنه رفتم، جایی که همه ساله جوانان، نوجوانان و اطفال در این مکان تجمع نموده و سی روز عید را به تفریح و ساعت تیری می پردازند. من هم اکنون در تپه سینمای شهر میمنه قرار دارم که در وسط چهارباغ شهر میمنه موقعیت دارد. در اینجا اطفال، کودکان آمدند تا روز سوم عید را سپری بکنند. در اینجا دیده می شود که کودکان بالای اسبک چوبی، چرخ فلک و دیگر بازی هایی که در اینجا موجود هستند مصروف هستند. آنها با خوشی و شادی روز سیوم عید را سپری می نمایند. در جریان صحبت با جوانان و اطفال، کودکی آماده شد تا در مورد چگونگی تجلیل از 3 روز عید با من حرف بزند. عیدت مبارک.
سلامت باشید. شما مبارک.
چطور است این روز عید؟
بسیار خوب است.
اینجا کجاست؟
اینجا چهارباغ است.
چطور آمدی اینجا؟
به تفریح آمدیم اینجا.
چطور است عید؟ خوبه شد 3 روز؟
هر چی شد 3 روز. چرخ پلنگ است، خوردنی ها است.
تو سنگچه و پتاقی چیزام گرفتی؟
نه.
پارک شاروالی شهر میمنه در روزهای عید معمولا پر از فروشندگان سامان بازی کودکان، فروشندگان انواع خوراکه ها از قبیل کباب، پکوره، چپس، شیریخ و غیر خوردنی ها می باشد. نظرم را یکی از فروشندگان در این پارک جلب نمود. با او هم کلام شده در مورد کار و غریبیش پرسیدم.
سلام علیک، عیدتان مبارک.
سلامت باشی، زنده باشی.
چطور است روزای عید؟
میشه مقصد کاروبار میشه کم و زیاد.
روزانه چند کار میکنی؟
روزانه ولی 1800 میشد.
عید چطور تیر میشه؟
عید خوب. امنیت گرفتن دولت مثلا دیگه اینم تو امنیت تلاشی دیگه اینطوری اینجوری این زمینا نیست فرض خدا.
مردم آرام به خوشی
ولی مردم خوش و خوشحال خوشبخت عیدشون رو تیر کردن. برای همه تبریک میگم، چی از خارج باشه چی داخل باشه.
روز 3 عید قربان در فاریاب بدون کدام حادثه ای در فضای امن سپری شد و مردم با ذبح نمودن قربانی های خیش مراسم عید را با خاطر آرام تجلیل و ادا نمودند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا جمهوری خواهان را به ترویج نفرت متهم کرده. آقای اوباما همچنان دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور را شخص غیر جدی خوانده. آرش همایون گزارش می‌دهد.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در تلاش اطمینان بخشیدن به دموکرات ها در دفاع از هیلاری کلینتون نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا جمهوری خواهان را به ترویج نفرت متهم کرد. باراک اوباما در جریان سخنرانی به یک راهپیمایی اعضای حزب دموکرات از هیلاری کلینتون به حیث نامزد صاحب صلاحیت برای ریاست جمهوری ستایش کرده، با تمسخر رقیب وی دونالد ترامپ را به هیچ وجه مناسب ندانسته است. باراک اوباما که در یک اجتماع 6000 نفری در مرکز فلادلفیا سخنرانی می کرد گفت:
Let's talk about Mr. Trump.
بیایید در مورد آقای ترامپ صحبت کنیم. او واقعا یک شخص دارای برنامه و واقعی بین نیست. او خودش را یک تاجر می خواند. ولی امریکا تجار زیاد اهم از مرد و زن دارد که بدون اخفای مالیاتشان یا هدایت محاکم دعواهای حقوقی و کارگرانی که برایشان حقوق پرداخته نشده است موفق بودند. مردم احساس می کنند که فریب داده شدند. کمپاین انتخاباتی هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات میگوید وی روز سه‌شنبه را به مطالعه اخبار اطلاعاتی، تماس‌های تلفنی و تماشای سخنرانی باراک اوباما از طریق تلویزیون سپری کرد. هیلاری کلینتون در یک ویدیو نشان داده شده بود که به مشکل روی پاهایش ایستاده است. بعداً کمپاین انتخاباتی وی گفت وی به بیماری التهاب شش یا سینه و بغل دچار شده است و برنامه این هفتهش را لغو کرد. قرار است وی روز پنجشنبه کارش را دوباره از سر گیرد. این رویداد با تلاش کمپاین انتخاباتی هیلاری کلینتون در زمینه پنهان نگه داشتن تشخیص بیماری وی باعث نگرانی ها شده است. باراک اوباما در جریان سخنرانیش در فلادلفیا استدلال نمود که هیلاری کلینتون با شفافیت عمل کرده سوابق صحی و مالیش را بیشتر از رقیبش ارائه کرده است. به گفته باراک اوباما هیلاری کلینتون اسناد مالیاتیش را نیز ارائه کرده است، در حالی که دونالد ترامپ از ارائه آن خودداری می کند. باراک اوباما به طرفداران دونالد ترامپ مراجعه نموده تلاش نمود ادعای دونالد ترامپ را در مورد این که وی یک قهرمان طبقه کارگر است مورد سوال قرار دهد. وی دونالد ترامپ را متهم کرد که یک شخص غیر آماده و غیر جدی است و او را غیر واقعی بین خواند. باراک اوباما به ستایش دونالد ترامپ از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه حمله کرد، شخصی که باراک اوباما او را یک مرد قوی مستبد تصویر کرد که مطبوعات را کنترل نموده و مخالفان عقایدش را سرکوب می کند.
آرش همایون گزارش میداد. در همینجا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا 7 صبح باز هم میزبان شما خواهیم بود. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا تا دقایق دیگر روی همین موجهای متوسط 12.96 و FM 108.5 آغاز خواهد شد. من جعفر احمدی و همکارانم با شما خداحافظی میکنیم و اوقات خوش برایتان میخواهیم.